بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا و مصابكم بسیدنا و مولانا صاحب العزاء سید الكونین ابی عبدالله الحسین و جعلنا و ایاکم من الاخذین بثأره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد یکی از احکام و مسائل شرعی ماه محرم و صفر که از ما میپرسن این که آیا عقد دختر و پسر، حالا چه عقد موقت برای محرمیت و چه عقد محضری دائم، آیا اگر چنین ازدواجی و چنین عقد و نکاحی و چنین امر خیری در یکی از روزهای ماه محرم یا ماه صفر صورت بگیرد، آیا این ازدواج پایدار میماند؟ آیا این ازدواج میمون و مبارک خواهد بود؟ یا اینکه چون در این دو ماه عزاست، ماه محرم ماه شهادت و ماه صفر ماه اسارت خاندان حسینی، اگر این ازدواج به این صورت برپا شود در آینده اینها به مشکل بر نمی خورند، ازدواجشون میمون مبارکه. من عرض میکنم از جهت این که این یک امر خیر هست، امر خیر گاهی اوقات میبینی که باید در آن تسریع کرد. فرمودن خیر الخیر ما کان عاجلا، در امر خیر باید تعجیل کرد، چون ممکن است که شیاطین جن و انس اینها نگذارند که این دو نفر به همدیگر برسن، ازدواج کنن، عقد کنن. لذا اگر چنین عقد بی سر و صدا باشه، یعنی مجلس شادی و عروسی رو به طور آشکار انجام ندن، یعنی تو باشگاه و یا مثلا فرض کنید یه جای تو روستایی برنامه‌ای که میرن افراد میارن، البته این میدونید که اینا حرمت شرعی داره، حالا چه محرم باشه چه غیر محرم، وقتی موسیقی مطرب هست، وقتی میرقصن جوان ها با هم، حالا بعضی جا میگن خانواده ولی پسر عمو و دختر عمو و پسر خاله و دختر فامیلن ولی نامحرمن با هم، دست هم دیگر میگیرن میرقصن، این چه صورت شرعی داره؟ بنابراین اگر یک نوع مجلس الهی باشه، مجلس خیر و مجلسی باشه که واقعا میخوان این زن شوهر خودشون از گناه حفظ کنن، میخوان سنت الهی را انجام بدن، میخوان هر چه زودتر تولید نسل گویای لا اله الا الله محمد رسول الله. میدانید که تولید نسل مسلمان اون هم شیعه اثناعشری چقدر تأکید شده، مخصوصا که الان هم میبینید دولت جمهوری اسلامی داره رو این برنامه کار میکنه، تسهیلات میده به جوانها برای اینکه در آینده ما باید جوانها رو داشته باشیم. و بعد شما میدونید چقدر این دو جوان از خیلی کارهای گناه اینا محفوظ میمونن. خب میدونیم موبایل ها دستشونه دیگه، اصلا من شنیدم گاهی تو همین موبایل با هم آشنا میشن، تو موبایل. اونم چقدر باید اینا با هم روابط درست کنن، یه جای مخفی هم دیگر رو ببینن، چقدر گناه و گناه تا کار به یک محضر برسه یا نرسه نمیدونم. اگر ما اومدیم و تو این مسئله کار کردیم و تسهیل کردیم و یه خورده از این قید و بندهای عرفی غیر شرعی، چرا میگم غیر شرعی؟ برای اینکه وقتی این جمون تمکن مالی نداره این برنامه ها رو اجرا کنه، نه خودش، نه پدرش، نه خانوادش، باید اینا رو یه خورده کم کرد دیگه، این قید و بنده رو، تا تسهیل بشه امور این دو نفر. و الا اگر بخوایم بگیم که حتما باید باشگاه باشه و چی باشه و برنامه و چقدر شام و چقدر تفصیلات و چقدر، خب نمیشه دیگه، اینا سنگ اندازی سر راه این دو نفره. بنابراین اگر یه عقد بی سر صدای تو محرم سفر صورت بگیره و توهین به دستگاه امام حسین نباشه، خوب توجه کنید به گفته من، توهین نباشه به دستگاه های هیئت و عزاداری که میبینی تو همه کوچه و محله همه خیمه زدن، خیمه امام حسین، سر صدا از امام حسین بلنده، اون وقت شما بخوای شادی کنه و چی بکنه و اینا، خب نمیشه، این توهینه، توهین به مقدساته. شما حق نداری یه انگشت بی وضو رو خط قرآن بزنی. چرا؟ چون که توهین هست، قرآن کلام الله مجیده. شما حق نداری با بدن جنابت وارد مسجد بشی، زن حق نداره با اون ستا خون حیض و نفاس و چه بسا استحاضه هم این گونه باشه، البته با یه شرایطی، حق نداره وارد مسجد بشه. برای چی؟ برای اینکه مسجد حرمت داره. خب حالا شما این مسجد حرمت داره، امام حسین حرمت نداره، این همه عزاداری که میشه، این همه دستگاه ها، این همه مدعوی روزخونه ها، بعد من بخوام عروسی را بیندازم، چه بسا تو همین روستاهای ایران بعضی جاها همین برنامه ها اجرا بشه. ما یه جوری داریم صحبت میکنیم که صحبتمون همه جا منتشر بشه، به همه برسه. پس اون چه از این مسئله شرعی به دست آمد این بود که اگر فقط اجرای صیغه است و سرصدایی در کار نیست، یا اینکه میخوان برن زیارت امام رضا، هم زیارت میکنن، همین که اون برنامه رو اونجا اجرا میکنن، هیچ صدای و برنامه‌ای هم نیست. چه مانعی داره؟ چه مانعی داره؟ آیا امام حسین خوشش نمیاد که دو تا از جوانای شیعه‌اش اینا به هم برسن؟ خوشش نمیاد امام حسین؟ صلوات بر محمد و آل محمد. امشب شب سوم ماه، چون ما رو تقویم رسمی عرض میکنیم، آره، هرچند که در عراق امشب شب دومه. اعلامیه که از طرف آیت الله العظما سیستانی هست این که یک شنبه اول ماه محرم، ولی ما رو تقویم رسمی و دولتی میگیم امشب شب سوم. ببینید دوستان، این برنامه‌ای که گذاشتن که آمدن دهه عاشورا رو تقسیم کردن، شب اول مسلم ابن عقیل، شب دوم ورود به کربلا، شب سوم خانم حضرت رقیه، شب چهارم دو طفلان حضرت زینب یا دو طفلان مسلم، شب پنجم عبدالله ابن حسن برادر حضرت قاسم، که خب اینجا میشه ذکر اصحاب هم کرد. شب ششم قاسم ابن الحسن، شب هفتم حضرت علی اصغر، شب هشتم حضرت علی اکبر، شب نهم علمدار کربلا و شب دهم امام حسین علیه السلام، که قضیه خیمه رو میخونند و برنامه که هست در تناسب با همون شب دهم. حالا این برنامه رو هم اهل منبر، خطبا، سخنرانان رعایت میکنند و هم مداحینی که بعد از سخنران میان و هم سینه زنانی که میخوان سینه بزنن. توجه کردید؟ این برنامه رسم و رسوماتیه که برای عزاداری امام حسین انجام میدن و از سالها این برنامه بوده. خیلی هم خوبه، چون مقتل امام حسین خیلی مفصله، کتاب ها در این زمینه نوشتن، برنامه های زیادی هست و اینا رو باید تقسیم کرد دیگه. ولی در عراق اینطور نیست. در عراق هیچگاه از حضرت رقیه و حضرت زینب و دو طفلان مسلم و اینها ذکر نمیشه. چرا؟ دلیلشون اینه که میگن شما باید چند روز اول دهه رو از اینکه معاویه هلاک شد، یزید جاش آمد، نامه ای که فرستاد به مدینه، چگونه امام حسین از مدینه بیرون آمد و در راه بین مدینه و مکه اون آیه حضرت موسی بن عمران رو میخورد، بعد وارد مکه شد، چهار ماه اونجا برنامه ها و جریانات تاریخی بوده، بعد از اونجا که حرکت کرد توی راه مسیر چقدر منزل بوده تا رسیده به کربلا، وقایع اونجا واقع شده، شهادت حضرت مسلم بن عقیل، اینا برنامه هایی است که در این چند روز اول باید گفته بشه. و بعد ما چرا بیاییم از حضرت رقیه که در خرابه شام بوده، اون بعد از شهادت امام حسین بوده، بعد از این که امام حسین شهید شدن، بعد خانوادشون رو به اسارت بردن کوفه و شام، اون جریانات، اون وقایع مال بعد از شهادت. لذا در عراق مسائلی که مربوط به بعد از شهادت میذارن برای بعد از عاشورا، و مسائلی که مال قبل از شهادت اونا رو میارن تو این دهه و ذکر میکنن. حالا ما به رسم عراق کار نداریم، به همین رسم و رسوماتی که در ایران هست ما انجام میدیم مطالبمون رو. درباره این که چرا ما عزاداری میکنیم، چرا باید گریه کنیم؟ چرا باید به سر سینه بزنیم؟ چرا باید جیغ بزنیم؟ خدا میدونه من روایتی دیدم درباره جیغ زدن، صدا و گریه بلند بالا بره. حالا این امام صادق چی گفت؟ قال الصادق علیه السلام فی دعاء له اللهم ارحم تلك الوجوه التي قد غيرت الشمس. خدایا اون چهره ها و اون صورت های نورانی، اونم از خاندان اهل بیت پیامبر، که اینها صورت هاشون به وسیله آفتاب پوست زد. پوست این در کجا بوده؟ تو همین خرابه شام بوده دیگه. خرابه اصلا سخت نداشت، هیچی نداشت، که بس ها بعضی از هم خانواده همون جا وفات کردن تو همون خرابه. یکشون هم حضرت رقیه علیه السلامه. چقدر از اینا تو راه، آخه با کعب نیزه میزدن بچه ها رو، اینا تو راه از دنیا رفتن. الان شما برو به علبک لبنان، اونجا ما همین قبل از محرم ما لبنان بودیم، اونجا در بعلبک شهریه که هم سنی داره هم شیعه داره، در قسمت شمال لبنان قرار گرفته. ما رفتیم زیارت دو تا دختر از دختران امام حسین، یکی به نام فوله، یکی هم به نام صفیه. وقتی میری توی حرم حضرت خوله در بعلبک میبینی عجب عیناً مثل صحنه پدرش امام حسین درست کردن. یه جای خیلی وسیع و بزرگی که هیئت ها اونجا میان عزاداری میکنن. خب اینا کجا از دنیا رفتن؟ اینا تو همین مسیر اسارت بودن. بعد یه جا دیگه تو خود بعلبک رأس الحسینه، اونجا هم رفتیم، گفتن این کاروان حسینی و سرا آوردن اینجا، همین کنار همین چشمه آب بوده، اینجا بوده، آثار باستانی داره. اللهم ارحم تلک الوجوه التي قد غيرتها الشمس و ارحم تلک الخدود التي تقلبت على حفره ابي عبد الله. خدایا اون گونه ها و اون چهره هایی که اینها وقتی رسیدن سه روز عزاداری کردن در کربلا در مسیر برگشت رفتن به مدینه، خب اینا افتادن رو خاک قبر امام حسین. عیناً دیدید بعضی از این اهل عزا چجور خودشون گلالود میکنن، خاکالود میکنن، برای اینکه اینا خودشون خاکالود کردن. وارحم تلك الاعين التي جرت دموعها رحمه لنا. خدایا اون چشم هایی که اشکش ریزان شد، اون هم به خاطر ما، به خاطر ما اهل بیت، یعنی شماهایی که میایید اینجا و عزاداری میکنید، مدح میخونه گریه میکنید، منبری میخونه گریه میکنید، شما مشمول این فرمایشات امام صادق علیه السلام هستی. ورحم تلک القلوب التي جزعت و احترقت لنا. ای وای، میگه که امام صادق خدایا رحم کن، مهربانیت بیار تو اون دلهای اشیعی که اینها به جزع و فزع و حرقت افتادن. حرقت میدونی یعنی چه؟ چجور دستت به آتشی میخوره میسوزه؟ میگه اینجوری میسوزن تو مصیبت آقا، میسوزن. ورحم الصرخ التي كانت لنا. این که میگم جیغ بزنیم، ببین چی میگه امام صادق. میگه ورحم تلک سرخه، سرخه یعنی جیغ زدن، سراخ. برید از هر عرب زبانی بپرسید سراخ یعنی چه. سراخ یعنی گریه رو بلند کنی داد بیداد. چطور اگه مادرت بمیره داد بیداد میکنی؟ پدرت بمیره، برادرت، خواهرت، یه دوست عزیز داشته باشی، چیکار میکنی؟ ورحم تلک الصرخه التي كانت لنا. بعد تا اون آخر فرمایشات حضرت. حالا ما برای اینکه کم کم وارد اصل مصیبت بشیم، باید بدانیم که هر چه در مقتل خانی امام حسین، حالا اینم عرض کنم، مقتل خانی خودش یک سنتی بوده، خدا رحمتش کنه، من دیده بودم ایشونه، شیخ عبدالزهرا کعبی، ایشون از روضه‌خوان‌های معروف کربلاست. ما سالها نجف بودیم، سامره بودیم، کربلا بودیم. ایشون به اندازه 2 ساعت 3 ساعت فقط مقتل خانی میکرد روز عاشورا. الان هم صداش هست، الان هم تو رادیو میذارن، تو رادیو صداش پخش میکنن. ما چقدر مقتل خانی میکنیم؟ چقدر حاضرید شما بشینید روز عاشورا بشینید از اول تا آخر برنامه هایی که پیش آمده همه رو دوباره از اون چیزی که شما از شب اول شنیدید تا شب دهم دوباره اونا رو صبح عاشورا تا ظهر عاشورا میان میشینن عزیزان، میان میشینن گوش میدن، فقط گوش میدن. همه اونایی که خونده شده، حالا خلاصش خونده شده، و یه وقتی بخوای از رو مقتل بخونی خیلی مفصل تره. این رسم تو بصره و تو ناصریه و توی اماره و توی شهرهای عراق رسم این کار میکنن، از صبح تا ظهر مقتل خانی عربی میکنن. ما هم باید یه مقدار صبح عاشورا دور هم جمع بشیم. روز عاشورا خودش یک خصوصیتی داره، یه موضوعیتی داره. راجع به حضرت رقیه علیه السلام، مورخین بعضی جاها اسم رقیه رو ذکر کردن، ولی میگن که یه دختر 4 ساله‌ای بوده که به همین صورتی که خونده میشه در خرابه شام از دنیا رفته، ولی اونجوری که اسم صفیه و سکینه و اینها آمده با اون صراحت نیامده. اما خب چرا بعضی از مورخین آوردن توی کتابهاشون ذکر کردن برنامه. حالا عجیبتر از این که ما سالهای در لبنان گذروندیم، می آمدیم می رفتیم سوریه و حضرت رقیه و حضرت زینب و اینها، اونجا برای ما گفتن که این حضرت رقیه حرمش اینطور نبود، کفشداری داشته باشه و صحن و حرم و ذریح و اینا نبوده، یه جای خیلی کوچکی بوده اونجا. و بعد به خواب یک نفر، اونم از اهل سنت، به خواب یک نفر میان که این قبر من آب گرفته، قبر من آب گرفته، بیایید ببینید. بعد که بیدار میشه و اینها بود، اینه نمشتن ها گفتگو هم میکنن که اصل این که چی جوری شد که این مرقد حضرت رقیه یک آشکار شد، کشف شد. بعد میرن همونجا که تو خواب گفته بودن اینا، میزنن کلنگ و اینا و میرسن به جا، میبینن بله آب گرفته. بعد در رو برمیدارن سنگ و اینا، بعد میرن بله یه بچه 4 ساله، دختر 4 ساله. بعد حالا اونجا نوشته که اصلا اینه آوردن تا مدتی اونجا حسینیه درست کردن، مردم می آمدن می رفتن، تا بعد 2-3 روز دوباره برگردوندن، تر و تازه هم بود بدنش، دوباره برگردوندن اونجا دفن کردن. حضرت رقیه همچه مقام در پیشگاه خدا داره. اصلا شما، من خب بارها رفتم تو حرمشون، شما که پا میذاری تو حرم هستی که پا گذاشتی کجا؟ تو حرم باباش. اینن یک جوری یک علاقه بین این دختر و پدر هست که الانم وقتی شما تو حرم حضرت رقیه میری احساس میکنیم که کربلا هستی تو حرم پدرش امام حسین علیه السلام هست. اونجا نماز جمعه هم برقرار میشه. امام جمعه از ائمه اهل تشیع هست که آخه یه وقتی بود این حرم و اینها همه دست اهل سنت بود، اما الان به اون وضعیت نیست و ما باید امشب دیگه خلاصه مزدمونه بگیریم از این دختر 3 ساله یا 4 ساله‌ای که در پیشگاه خدا منزلت بزرگی داره، خیلی منزلت داره. قربان مقامش. یکی از همین تو مسیری که این 40 منزل میرفتن که حالا چقدر به شهادت میرسن، چقدر میمیرن، چقدر همونجا دفن میشن، بعد این سر رو کجا ها بردن؟ این سر امام حسین خیلی جا رفته، خیلی جا. من مصرم رفتم، در قاهره اونجا یه جایی هست به نام رأس الحسین. خدا میدونه مثل کربلا ذریح داره. آخه یه وقتی در مصر حکومت فاطمی حکم میکرد، سنی های مصری هم مثل جاهای دیگه نیست، خیلی اون تعصب زنیگری ندارن و خیلی هم نظر و نیاز میکنن، خیلی. اینن مثل کربلا اونجا هم ذریعه درست، اصلا اونا معتقدن سر موسی اونجاست، کربلا نیست، سر موسی اونجاست. خود این مسئله سر هم خودش خیلی روایت و تاریخ داره. خدا رحمتش کنه، امام جمعه شهید تبریز مرحوم قاضی، ایشون یک کتاب درباره کتاب قطور هم درباره رأس امام حسین نوشته، تمام مطالب رو اونجا داره ذکر میکنه. بعد در خود قاهره یه جایی هست که زیارتگاه حضرت نفیس خاتون از نوادگان امام حسن مجتبی، اونم حرم سرا داره و صحن و اهل سنت میان از زن و مرد اونجا تبرک میکنن، زیارت میکنن، مثل شیعه ها نذر نیاز میکنن. بعد یه روایت هم میگن قبر حضرت زینب در مصره، یعنی 2 روایته. یه روایت این که در شام هست زینبیه، و یه روایت این که در مصر. ما برای احتیاط اونجا هم رفتیم زیارت کردیم، اونجا هم بله زیارتگاه داره، پلوش هم یه مسجد هست، عیناً مثل سوریه مثل شام زیارتگاه هست. و یه جای دیگه هم به نام حضرت سکینه بنت الحسین هست، اون هم باز یه زیارتگاه داره. البته این اختلاف روایت تاریخی است. حضرت سکینه در سوریه اون مقبره صغیر، مقبره اهل بیت که اونجا هم عجیبه، اونجا هم باز میگن زیارتگاه حضرت سکینه هست. یه جا هست که رؤوس الاصحاب، یعنی میگن سر ابوالفضل در سوریه است نه در کربلا. حدوداً 16 تا سر سبز گذاشتن روی بالای ذریح. اونایی که رفتن میدونن من چی میگم. بالای ذریح گذاشتن اینها رو، و تو زیارتنامه هم میخونیم اسمای اینها رو، چون سرها رو بردن در یزید دیگه. حتی سر علی اصغر هم روایت داره جدا کردن بردن. این سرها یعنی همه برگشت کربلا یا فقط سر امام حسین برگشته؟ پس اونجا سر ابوالفضله، سر حبیب ابن مظاهره، سر خیلی از اصحاب اینها اونجا بوده و الان مزار زیارتگاه اونجا. اینو فراموش نکنیم. انشالله اونایی که رفتن متوجه هم که من چرد میکنم، اونام که نرفتن اسم بنویسن برن زیارت. زیارت سوریا خیلی روحانیت و نورانیت دارد. در خاتمه عرض کنیم که ای دخت امام حسین، ای دخت رسول خدا، یا بنت رسول الله، یا بنت امیر المؤمنین، یا بنت الحسین، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. همه با هم یا وجیهتن آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که به ما گوشه چشمی نظر کنند؟ خواب میبینی پدرش را، از خواب بیدار میشه، عمه پدرم را در خواب دیدم، بهانه پدر میگیره، گریه زیر و غیه صدایم، خانه یزید که در کنار خرابه بوده، یزید میپرسه چه خبری در خرابه؟ میگن حسین طفلی داره، کودک 4 ساله، بهانه پدر را گرفته، دستور میده زر باباش ببره. یه وقت میبینه یه طبقی را جلوش گذاشته، گفت عمه من که طعام نمیخواستم، چه شد که دستش به اون قطار را کنار زد؟ فرعت و رجع بیا مخضبا، من دم رزی دی اون ریش خضاب شده به خونستان، سر را در بغل گیره، با سر بابا راز و نیاز و نجوا کرد. البته من الذي ائتمني على صغر سني، گفت و یه وقت ببینم سر یک دره، رقیه یک دره، تکونش داده دیده، رقیه از دنیا صلی الله علیه يا أبا